آیاتی که مطالعه میکنیم انجیل لوقا هست، فصل 13 آیه 6 تا 9. پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود و چون آمد تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت. پس باغبان گفت اینک 3 سال است میآیم که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمییابم، آن را ببر، چرا زمین را نیز باطل سازد؟ در جواب وی گفت ای آقا، امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم. پس اگر ثمر آورد نیک، وگر نه بعد از آن را ببر. موضوعی که میخوام بهش فکر کنیم، درخت انجیر بدون ثمر هست. اولا مراقبتی که از اون درخت شده، دوما آزمایش اون درخت توسط باغبان، سوما حکمی که اعلام شده علیه اون درخت، و چهارم بردباری که به اون درخت انجیر بیوفا نشون داده شده. درختی که بی ثمره، مراقبتی که از اون شده، وقتی که آزمایش شده، حکمی که علیش بیان شده و بردباری که بدون نشون داده شده. در آیه 6 میخونیم پس این مثل را آورد، و این ما رو برمیگردونه به ابتدای فصل 13 به آیه اول. عده اومدن نزد خداوند ما و گفتن که به نظر میرسه چون عده هستن که مصیبت زیاد دیدن توسط پیلاتوس و خونشون ریخته شده، به نظر میرسه که لعنت خداوند بر اونها بوده که چون این مصیبتی دیدن. و بعد خداوند به بی ثمر بودن زندگی اون یهودیانی که نزدش اومدن نگاه میکنه و احساس میکنه که اونا فکر میکنن خودشون رو برتر از دیگران میبینن، برتر از دیگرانی که خونشون ریخته شده. بدون ها چنین میگه، اونا گناهکار بزرگتری نسبت به شما نبودن، اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و بعد خداوند ما ادامه میده و میگه بیاد دارید که 18 نفر بودن که برج سلام بر اونا افتاد و اونا رو هلاک کرد. آیا فکر میکنید که اونا از همه مردمان ساکن اورشلیم خطرناکتر بودن؟ هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پیام برای ما بسیار ساده است در امروز. دوست عزیز، این پیام نزد شما میاد. آیا شما فکر میکنید که شما و من بسیار بهتر از اون کسانی هستیم که جونشون باختن در جنگ؟ آیا تصور میکنید از کسانی که هواپیماشون توی هوا منفجر شد و نابود شدن انسانهای بهتری هستیم؟ خیر، اگر شما توبه نکنید همه شما همچنین هلاک خواهید شد. میبینید هدف خداوند ما عیسی مسیحه که این دید برتر بودن رو از میان برداره و به شنوندگان بگه که نیاز دارن که بلافاصله بایستی توبه کنن و به کلام او ایمان بیارن. و خداوند ما این کار انجام میده زیرا او به فکر سعادت ابدی یهودیانی هستن که کلامشو میشنوه. اونا میبینن که اینا چقدر خشک مذهبن، چقدر به خودشون میبالن، چقدر دیگران رو قضاوت میکنن وقتی که مصیبتی بر سرشون برمیاد. و بعد خداوند اونا رو در رو میکنه با گناهانشون و به اونا میگه اگر شما توبه نکنید شما نیز به همون شکل هلاک خواهید شد. پس اولا این رو به اونا نشون میده، برایش تاکید میکنه کسانی که توسط پیلاتوس خونشون ریخته شد، و بعد برجی که بعد 18 نفر فرو افتاد و کشته شدن، و بعد این مثل رو برای اونها میزنه. پس آنچه را که میگه با دو مثال تقویت میکنه و سومین مثال جزئیات بیشتری به اونها میده. در این مثال سوم او این تصویر رو برای یهودیان به شکل روشنتری نشون میده، مشکل بی ثمر بودن در صورتی که قوم یهود برکات بسیار زیادی رو از خداوند دریافت کرده بودن. و بعد اونا چونه میگه، میگه شما یهودیان که دیگران رو قضاوت میکنید، شما مثل یک تاکستان هستید، تاکستانی که غرس شده، نه در جایی که بیابون باشه، نه در کنار جاده، نه جایی که به شکل اتفاقی به وجود اومد باشه. خیر، شما مثل یک درخت انجیر هستید که در اون تاکستان کاشته شده، یک درخت انجیر خاص که به یک هدف خاص در اونجا غرس شده و به شکل خاصی آن مراقبت شده. و شما باید بدونید که صاحب تاکستان در زمان باستان همیشه در تاکستانشون یکی یا دو تا درخت انجیر داشتن. این عادت زمان باستان بود، زمانی که خداوند ما این انجیل رو بیان میکنه. کسی که یک تاکستان رو داشت، یک یهودی صاحب اون تاکستان، اغلب اوقات اون درخت انجیر رو در تاکستانش میکاشت، در بهترین نقطه ممکن اون تاکستان. درختان انجیر در اون زمان بسیار گران قیمت بودن، اونا معمولا در قسمت جنوبی کاشته میشدن که باد شمالی به اونا نخوره، اونا در جایی غرس میشدن که زمین بسیار حاصلخیزه و دور تا دور اونا رو حصار میکشیدن تا از اون مراقبت بشه، از اون محافظت بشه، و باغبان از اونها به دقت مراقبت میکرد. همه اون انرژی و توان صرف این درخت انجیر میشد. درخت انجیر نیاز به مراقبت زیادی داره، به علت خصوصیت خاصی که دارن، همچنین میوه بسیار دلپذیری که حاصل میارن که در اون زمان بسیار مورد نظر یهودیان بود. تاکستان واقعا این انجیر، درخت انجیر رو نیاز داشت، و صاحب باغ با خودش میگفت که این ارزشش رو داره که من از این درخت به این شکل ویژه مراقبت کنم. اما خداوند ما وقتی که این مثل رو میگه چه میگه؟ او داره یک مثال استفاده میکنه و به یهودیان میگه شما یهودیان به شکل تاریخی مثل این درخت انجیر بودید، خداوند شما رو غرس کرده توسط دستهای خودش، او شما رو به عنوان یک قوم در این جهان قرار داده، به عنوان یک قوم ویژه، این اون درخت انجیر، او صاحب شماست، اوست که شما رو قرض کرد، او رو شما رو از بین تمامی اقوام جهان برگزید، او شما رو در جای حاصلخیزی قرار داده، او به شما یهودیان شریعت خودش رو داده، اوش عهد خودش رو با شما برقرار نموده، این عهد رو با هیچ کس اقوام جهان نبسته، و شما مراقبت کرده، پیامبران راستین همه نزد شما یهودیان اومدن، رسوم و تشریفاتی که شما یهودیان داشتین همه نمادی بود از آمدن مسیح، خداوند اینا رو به شما داده، نبوتایی داده، خونی که ریخته میشد، خون فدیه، و هر روز وقتی که شما به معبد میرفتید و این مراسم رو انجام میدادید همه نمادی بود از اون خون، و خداوند به شما معبد رو داده، و همچنین خیمه عبادت رو با تمام مراسم پرستشی، خداوند صهیون رو برگزیده تا در اون ساکن باشه و فیض و رحمت و جلالش رو در شخص عیسی مسیح آشکار سازه، و شما قومی بودید که برگزید شدید برای این مکاشفه خاص. هیچ کدوم از ملل روی زمین کلام مکاشفه رو نداشتن، اما شما یهودیان داشتید. خداوند دور شما رو حصار کشید، از شما مراقبت کرد، نسبت به کنعانیان که میخواستن شما رو نابود کنن، او شما رو در بیابان محافظت کرد، مدت 40 سال اون ستونی از نور و آتش از شما محافظت کرد، علارغم همه شکایت‌های شما، علارغم همه گناهان شما، او برکاتش رو به شما فرو ریخت و وعده‌های انجیل رو به شما عطا کرد. خداوند از شما مراقبت کرده و به شما فرصت‌های بسیار زیادی داده، توسط اون فیض شما رو حفاظت کرده، و نویسنده مزمور در مزمور 147 میگه او کلام خودش رو به یعقوب آشکار ساخت و فرایز خود رو به اسرائیل، او با دیگر اقوام به این شکل برخورد نکرده است. خداوند هر ساله به دنبال شما بود، شما رو از دنیا مجزا ساخت، به شما آیین خاصی رو داد، شما رو تحت راه‌های فیض قرار داد، و به شما میگه ای اسرائیل، من چه کار بیشتری میتونستم برای تاکستانم انجام بدم که انجام ندادم. پس خداوند ما عیسی مسیح به این یهودیانی که نزدش میان و گلایه میکنن از مرگ کسانی که توسط پیلاطوس خونشون با قربانی ها آمیخته شد، به اونا میگه که فکر نکنید که جلیلیان که به این شکل مردن گناهکاران بزرگی بودن نسبت به شما، و به اونها چنین میگه شما نیز مثل اون درخت انجیر بی ثمر هستید، شما بیش از جلیلیان فرصت هایی رو داشتید، و کسانی که پیلاطوس خونشون رو با قربانی آمیخته کرد، شما بهتر از اونها نیستید، و اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد، حتی به شکل فجیع تری، زیرا فرصت های شما بیشتر بود. به علت اینکه مراقبت های خاصی من شما نمودم، در طول قرن ها پیامبران راستینم رو نزد تو فرستادم، نزد شما یهود. و البته دوست عزیز، این مثل نه فقط برای قوم یهود هست در آن زمان، بلکه برای من و شما نیست در امروز. تفاوت ما با یهودیان چندان زیاد نیست، شاید ما برکات یهود رو نداشتیم، اما ما عهد جدید رو داریم، ما کل مکاشفه‌ی خدای زنده رو در دست داریم، انجیل رو داریم. شما شاید خداوند در دلتون کار کرده و دریافتید که دین پدرانتون دین باطلی بوده، و اکنون جویای حقیقت شدید و انجیل رو شاید مطالعه کرده باشید. خداوند این فرصت رو به شما داده تا کلامش رو بشنوید، تا انجیل نجات بخش رو بشنوید. شما حتی یک روز هم در زندگیتون نبوده که بگید من امروز غذای سر سفرم نیست. شما شرایط سختی رو گذروندید، اما خداوند همیشه به وفادار بوده. حتی یک نفر از ما در سال گذشته بی خانمان نشدیم، همیشه سقفی بالای سرمون بوده، نه سرما و نه گرما به ما آسیبی نرسونده. ما خونه ای داشتیم تا دونو ساکن باشیم. هر روزه خدای زنده و حقیقی رحماتش رو بر ما فرو ریخته و از طریق فیض اوست که ما نابود نشدیم و هنوز فرصت داریم. ما دقیقا مثل اون درخت انجیر هستیم که خداوند ما رو کاشته در این جهان و انجیل رو شنیدیم و دعوت خداوند عیسی مسیح رو شنیدیم که رستگاری از راه فیض و ما دعوت شدیم تا بیاییم نزد خداوند عیسی مسیح، به او ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. دوست عزیز، خداوند به شما برکاتی زیادی رو داده. او شما رو در این تاکستان قرص نموده. هزارانی هستند در این جهان که در تاریکی میمیرند، در خرافات مذهبی به دنیا میان، هرگز انجیل رو نمیشنوند، هرگز به کلیسا نمیرند و به جای کلام خداوند پاشون رو توی مسجد میگذارن و به اون کلام دروغین گوش میدن، به خرافات اعتقاد دارن. میلیونهایی هستن که در تاریکی و ضلالت و گمراهی هستن، اما فیض خداوند با شما زیاد بوده. شما آموزه های انجیل رو شنیدید. آیا خداوند این حق رو نداره تا به شما بگه چقدر بیشتر من میتونستم برای شما کاری انجام بدم که انجام نداده باشم؟ آیا من نسبت به شما وفادار نبودم؟ آیا خداوند به شما نمیتونه این کلام رو بگه؟ همین امروز که این کلام رو میشنوید و خداوند علیه شما حکم بده و بگه من چه بدی با تو کردم؟ به چه علت من رو خدمت نمیکنی؟ به چه علت من رو دوست نداری؟ به چه علت به پسر من ایمان نداری چنان که بایستی، چنان که شایسته است؟ خداوند مراقبت زیادی از من و شما نموده. دوست عزیز، شاید دوستانی بودن که راجع به مسیح با شما صحبت کردن، شاید به شکلی خداوند دل شما رو رمز کرده، شاید کسانی هستن که همین اکنون برای شما دعا میکنن تا شما نجات پیدا کنن. شما انجیل نجات بخش رو شاید به شکل شنیده باشید. همین برکات به رایگان به شما رسیده و سوال این است دوست عزیز. ای دوست عزیز، آیا تو دلت رو به خداوند عیسی مسیح نمیدی؟ این مثل به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح نه فقط از اون انجیر مراقبت نمود، بلکه به نکته دوم باید برسیم. این درخت انجیر رو مورد آزمایش قرار داد. سوال اینه، به چه علت اون صاحب باغ انجیر رو کاشت؟ آیا صرفا این عادتش بود؟ آیا دوست داشت صرفا یک درخت زیبایی توی باغ داشته باشه و چون انجیر میوه زیبایی هست و درخت انجیر برگ و بال زیادی داره و پرنده ها روش می‌نشینه؟ نه دوست عزیز، برای کاشت اون انجیر هدف خاصی بود. او به دنبال میوه بود. به این دلیل که می‌خونیم که صاحب باغ میاد و به دنبال میوه است و میگه از این درخت انجیر میوه بطلبم. و شما باید بدونید که در زمان قوم بنی اسرائیل درخت انجیر ثمر به بار می آورد و گاهی 8 یا 9 ماه از سال شما می تونستید به پای درخت انجیر برید و انجیر رسیده روی اون ببینید. فقط چند ماهی بدون ثمر بود. اولین چهار سال بعد از کاشت درخت انجیر معمولا ثمری به بار نمیاره. معمولا ثمر درخت انجیر از سال 5 هست. اما در طول این مدت صاحب اون درخت از اون مراقبت میکنه و سال 5 میره و انتظار داره تا ثمری رو روی اون درخت ببینه. اولین ثمرات درخت انجیر در اواخر بهار هست و بعد نیمای تابستان و میوای کوچکتر آخرای پاییز که تا زمستان هم روی درخت باقی میموندن. یک باغبانی که از این درخت انجیرش به خوبی مراقبت میکرد، انتظار داشت که سر سال 5 روی درخت انجیر میوه ببینه. اما خداوند ما چنین میگه، میگه این صاحب درخت وقتی که انتظار داشت میوهی روی درخت باشه، بعد از 5 سال اومد و میوهی ندید. سال 5 درخت انجیر میدونید که برگای بزرگی داره و میوه زیر اون برگای بزرگه و در نظر بگیرید که صاحب اون تاکستان میره اوائل بهار و نگاه میکنه به درخت انجیر و انتظار داره تا میوه رو ببینه. زیر برگا رو نگاه میکنه، این ور اون ور، اما ثمری نیست، انجیری نیست. با خودش میگه این چه از زود اومدم، چند ماه بعد میان. دوباره به درخت نگاه میکنه، میوه‌ای نیست، انجیرها چه شد؟ 4 سال از درخت مراقبت کرد، اکنون سال پنجمه، اما میوه ها کجاست؟ انجیرها کجاست؟ و 1 سال به این شکل سپری میشه. سال دوم میرسه و بعد سال سوم، و اکنون 4 سال انتظار ثمری نیست، اکنون 3 سال که انتظار ثمر داره و صاحب اون تاکستان و صاحب اون درخت انجیر انتظار ثمری داره. او هر کاری رو که لازم بود انجام داد، او از درخت مراقبت کرده و این حق رو داره که از اون درخت میوه درستی به بار بنشونه و به بار بیاره. و البته آنچه که خداوند به یهودیان میگه و مطلب است که به شما میگه دوست عزیز، که خداوند بیش از 4 سال از شما مراقبت کرده، شاید 20 سال، شاید 30 سال، و انتظار داره تا ثمری در زندگی شما ببینه، ثمری برای جلال نام خودش. شما اگر در شرکت تجاری کار کنید، در پایان سال تجاری مدیر شرکت میاد و حسابها رو میگذاره، با حسابدار حساب میکنن و ببینن درآمد شرکت چقدر بوده. و به لحاظ معنوی نیز و همین شکل دوست عزیز، خداوند نزد من و شما میاد امروز و گویی به دل ما نگاه میکنه و به درون ما نگاه میکنه و به دنبال ثمراتی هست. محبت مسیح، ثمرات روحانی، ثمره نوزایی، توبه راستین، نفرت از گناه، نفرت از خیشتن به خاطر بی ثمر بودن اون، به خاطر گناهان اون. خداوند به دنبال این ثمرات هست، ثمره ایمان به خداوند عیسی مسیح، محبت، شادی، فروتنی، بردباری، که علیه اینا شریعتی نیست، اینا تمام ثمرات روح هست که خداوند به دنبال اوناست در زندگی شما. و خداوند نگاه میکنه و چه میبینه؟ و خداوند واقعا انتظار چه داره؟ خداوند انتظار داره که دل ما ثمرات فیض رو به بار میاره، این ثمرات که در غلاطیان فصل 22 تا 25 هست، ثمرات روح، محبت و خوشی و سلامتی و صبر و مهربانی و نیکویی و ایمان و تضاوع و تواضع و پرهیزکاری. دوما خداوند حق داره تا به لبهای ما نگاه کنه که آیا ما او رو با ثمرات شکرگزاری جلال میدهیم؟ آیا از درون دلمون خداوند عیسی مسیح رو شکر میگیم؟ آیا ما راجع به مسیح صحبت میکنه، راجع به جلالش، راجع به خدای تسلیس و محبت او و ازلیت او و لطف و رحمت او؟ علاوه خداوند انتظار داره تا ثمراتی رو در زندگی ما ببینه، پاهای ما ثمرات اطاعت رو به بار بیاره، خادمین پارسایی باشیم، در برابر او فروتن باشیم و از او اطاعت کنیم. و چهارمن، خداوند انتظار داره تا دستهای ما رو در خدمت به خود ببینه. خداوند انتظار داره تا ببینه تمام استعدادهایی رو که به ما داده در خدمت او به کار گیریم، در خدمت جلال نام او، برای جلال نام خداوند عیسی مسیح. و اکنون خدای جلال از شما و من میپرسه، چگونه دلت رو به کار بردی؟ چگونه از لبهات استفاده کردی؟ چگونه از دستت استفاده کردی و از پاهات در طول این سالهای عمری که به تو عطا کردن؟ آیا حتی یک بار هم راجع به محبت خداوند عیسی مسیح با نزدیکانتون صحبت کردید؟ آیا از کلام خداوند اطاعت کردید از صمیم قلب؟ آیا انجیل مسیح رو اطاعت کردید؟ آیا از اون استعدادهایی که به شما داده برای گسترش ملکوت استفاده کردید؟ آیا نور شما در تاریکی جامعه‌ای که هستید درخشیده؟ آیا محبت شما به دیگران رسیده؟ آیا دیگران به شما نگاه کردن و گفتن این فرد یک مسیحیه و من حسادت میبرم به خاطر شادی و آرامشی داره؟ آیا میتونن بگن که شادی خداوند قدرت این فرده؟ نمایا فصل 8 آیه 10. دوستان، من از شما نمیپرسم تا به زندگی دیگران نگاه کنید و ببینید آیا دیگران ثمری به بار آوردن یا نه. نه دوست عزیز، دیگران رو قضاوت نکنید. سوال من از شما اینه، آیا خداوند در شما ثمری رو میبینه؟ اگر خودتون به دنبال ثمرات باشید و فکر کنید که چقدر مقدس هستید، خود رو فریب دادید. البته اگر نظر دیگران رو بخوانید، اونا مثل صاحب باغ هستن، فقط برگ‌ها رو میبینن، نمیدونن در دل شما چه میگذره. دوست عزیز، اما خداوند از دل شما آگاهه. آیا دل شما از نو تازه شده؟ شاید ظاهر درخت زیبا باشه، شاید برگ‌های زیادی برش باشه، اما سوال این است، آیا خداوند در شما ثمری رو میبینه؟
خداوند به دنبال ثمری هست که از مراقبت او به بار میاد. به عنوان یک درخت او شما رو برگزیده، از شما مراقبت کرده و هر یک از ما یکی از درختان انجیر هستید. دوست از شما نیست کلام انجیل رو شنیدید. خداوند شما رو آفریده، خداوند به شما توانایی‌های خاصی رو داده تا جویای او بشید، تا او رو پرستش کنید. او به دنبال ثمری هست از زندگی شما. بگذارید ثمرات روح رو بخونم که در غلاطیان فصل 5 هست. آیا خداوند چیزی از این ثمرات رو در دل شما می‌بینه؟ محبت. آیا خداوند این محبت رو در شما می‌بینه؟ آیا میتونید بگید خداوند تو میدونی بر همه چیز واقعی، تو میدونی که من تو رو دوست دارم عیسی مسیح؟ آیا خداوند در دل شما اون خوشی رو میبینه که شما با شادمانی مسیح رو اطاعت میکنید؟ بزرگترین خوشی شما چیست؟ شنیدن کلام خداوند، خدمت عیسی مسیح. آیا اون صلح و سلامتی در شما دیده میشه؟ آیا اون صلحی که مسیح به این جهان آورده و به میراث گذارده در دل شما قرار گرفته؟ آیا شما احساس آرامش رو دارید؟ صلح یعنی صلح با خدای زنده، یعنی صلح خدای زنده در دل شما ساکنه و شما ترسی ندارید. دل شما رو متحول ساخته. و بعد صبر، بردباری. آیا خداوند در زندگی شما این صبر و بردباری رو می‌بینه نسبت به دیگران؟ و دریافتی که چقدر شما بی‌صبر هستید و چقدر لازمه تا این صبر در شما دیده بشه. و ثمره دیگر، مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع. آیا شما خداوند عیسی مسیح رو بیش از هر کس و هر چیز دیگه دوست ندارید؟ آیا به دنبال لطف و محبت به دیگران نیستید؟ آیا دلتون پر از شکرگزاری نیست؟ آیا ثمره‌ای در زندگی شما دیده نمیشه؟ دوست عزیز، زمان به سرعت سپری میشه. امروز نیز سپری خواهد شد. و آیا فردا شما همون انسانی بودید که امروز بودید و دلتون سخت‌تر میشه نسبت به کلام انجیل؟ چرا نزد خداوند عیسی مسیح نمیایید تا زنده بمانید، تا حیات جاودان داشته باشید؟ آیا این واقعا حقیقت داره که شما در سال گذشته حتی یک فرصت رو نداشتید تا گوشه‌ای رو پیدا کنید و دلتون رو باز کنید و توبه کنید و از مسیح بخواید تا شما رو نجات بده؟ آیا واقعا میخواید یک روز دیگر رو سپری کنید بدون مسیح و بدون امید و بدون خدا در این جهان تاریک؟ آیا هیچ زیبایی در مسیح ندیدید تا جویای او بشید، تا مشتاق او بشید؟ شما موعظه انجیل رو شنیدید و آیا این رو به راحتی فراموش میکنید روز بعد و کارتون رو شروع میکنید و فراموش میکنید که کلام خداوند چه بود؟ آیا این برکات به شما رسیده؟ راجب مرگ آدم شنیدید و حیات مسیح که در انجیل به شما ارائه شده و بعد ثمری به بار نمیارید؟ پس به باغبان گفت اینک 3 سال است میایم که از این درخت انجیر میوه به طلبم و نمییابم. اینا اسفبارترین کلامی که ما میتونیم در کتاب مقدس بخونیم. اون نگاه میکنه و به دنبال ثمر است و نمییابه. حتی یک ثمر در اونجا نیست. نه فقط یهودیان در اون زمان، بلکه هر کس که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداشته باشه، هر کس که تحول روحانی رو تجربه نکرده باشه، دقیقاً وضعیت این درخت انجیر بی ثمر رو داره. هیچ ثمری درش نیست. هیچ چیزی نیست تا به خداوند ارائه کنه مگر بی ایمانی، مگر گناه. درختی که توسط خداوند کاشته شده و خداوند از اون مراقبت کرده، از اون حفاظت کرده، به اون استعدادهای خاصی رو داره، از طریق مشیت خودش اون رو زنده نگاه داشته. شاید خداوند مصیبتهایی رو بر سر شما آورده تا پشت کنید به گناهانتون و به اون روی بیاورید. شاید به بیمارستان رفته اید. شاید زندگیتون به نقطه آخر رسیده. شاید ناامیدی‌هایی در سر راه شما قرار گرفته. شاید نزدیکانتون مرده. به این شکلی که خداوند درخت رو داره قرص میکنه تا میوه به بار بیاره. اما ثمری نیست. هیچ. چه جای تأسف بزرگی است. شاید کسانی باشن که میتونن بگن به فیض خداوند، نه به شایستگی من، اما خداوندا من در زندگیم ثمراتی هست. نه فقط آنچنان که دوست دارم، اما در زندگی من ثمری هست. زمانی بود که من مسیح رو نمی‌شناختم. زمانی بود که بدون ثمر بودم، اما نه. اکنون میتونم که خداوند مرا یافت. خداوند فریاد مرا شنید و مرا نجات بخشید. خداوند مرا یک میسایی ساخت. بله، ساعتی بوده در این سال گذشته که من از گناهان متنفر شدم و نزد مسیح اومدم و از او طلب رحمت و بخشایش گناهانم رو کردم. بله، بیش از یک بار، بیش از 10 بار من توبه کردم، از مسیح خواستم تا بر من رحم کنه. و شاید هر روزه، و شاید با احساس اندوه بیشتر، و شاید گاهی با احساس کمتری، اما نمیتونم انکار کنم که بارها و بارها من نزد مسیح اومدم و تحت خون او پناه گرفتم و در اونجا آرامش یافتم. نه کاری که من انجام دادم، نه ثوابهای من، بلکه مسیح. و اعتراف میکنم که حتی چنان که بایستی زندگی نکردم، اما اشتیاق من این بوده که تمامی روزهایم خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنم. بله، وقتی که انجیل رو میشنوم دل من به حرکت در میاد و اندوهبارم از فقر من و مشتاق اینم که برای مسیح زندگی کنم، برای جلال نامش و اون رو به دیگران معرفی کنم. این ثمرات در من هست، اما کوچک هستند، میوه های بزرگی نیست. و چنان که باید شاخه ها پر میوه نیست، اما ثمرات کوچیکی است. و این کار خداوند، این فیض اوست که این ثمرات رو به بار آورد. آیا میتونید اینو از ته قلب بگید؟ با آنکه بیشتر داده شده، از او بیشتر درخواست خواهد شد. هرچه که بیشتر کلام رو بشنوید، برکات بیشتری دریافت کنید، مسئولیت شما بیشتر. در مورد این درخت ثمره وجود نداره و نتیجه که گرفته میشه اینه: آن را ببر، آن را قطع کن. این سومین موضوعه. حکم اعلام شده علیه این درخت. ببینید چه گفته شده؟ کافیه. 7 سالی که من منتظر این درخت بودم تا ثمری به بار بیاره. 3 سال که پشت سر هم میام و به این درخت نگاه میکنم و ثمری نیست. وقتی که انتظار ثمر رو دارم، ثمری بر درخت نیست. اکنون وقت اونه که این ثمر رو قطع کنیم. چرا زمین رو باطل سازه؟ میدونید معنای این چه هست؟ که زمین رو باطل سازه. چرا اجازه بدم اینقدر فضا و انرژی رو هدر بده؟ چرا مانعی باشه در این درخت، در این باغ؟ این درخت به من هیچی نمیده، هیچ فایده ای نداره و من این تلاش و زحمت رو براش کشیدم، هیچ فایده ای برای من نداره. این درخت بی فایده و بی ثمره. بله، خرج زیادی داره، باید انرژی صرفش بشه، باید ازش مراقبت بشه، باید آب داده بشه و من هیچ ثمری نمیبینم. هر تلاشی که ضروری بوده انجام دادم، اما این درخت آبی رو که باید به درخت‌های دیگه برسه مصرف کرده، انرژی صرف شده و بی ثمر بودن اون ممکنه سرایت کنه به دیگران. چرا زمین رو باطل سازه؟ می‌دونید چه که خداوند به یهودیان میگه اینه: شما به اون جلیلیان نگاه میکنید که خونشون ریخته شد و کشته شدن، اما شما چنان بی ثمر و بی فایده هستید که شایسته همون مرگید، همون هلاکت. زیرا شما نیست خدای زنده رو جلال نمیدید. در زندگیتون، در خونتون، در کنیسه، در محل کار، در مدرسه، هر جایی که هستی، شما برای خودتون زندگی میکنید، به دنبال آرزوهای خودتون هستید. این درخت بی ثمر و بی فایده. چرا به شما اجازه بدم زنده بمونید؟ چرا یک ثانیه دیگه به شما حق حیات رو بدم؟ شاخهاتون رو قطع کردم، قرص کردم، ثمری نیست. به شما آب دادم، ثمری نیست. دوست عزیز، شما که هنوز نجات نیافته ای، ما شما رو دوست داریم، مراقب روح و جان شما هستیم، به فکر حیات ابدی شما هستیم. اما شما که انجیل رو میشنوی، شاید 20 سال از سنت میگذره، شاید 30 سال از سنت میگذره، شاید 40 سال و شاید 50 سال بدون ثمر، بدون میوه، بی ارزش، بی فایده برای ملکوت خداوند. شما به کلیسا میاد، شما انجیل رو میشنوید، هیچ تأثیری روی شما نمیذاره. خداوند فیضش بسیار زیاد بوده، خداوند به شکلی در زندگی شما کار کرده تا به شکلی جویای حقیقت بشید، به شکلی انجیل رو بشنوید، به شکلی پاتون توی کلیسا باز بشه، اما ثمری در زندگی شما نیست. بذارید این سوال از شما بپرسم: چرا خداوند به شما 1 سال دیگه فرصت بده؟ به چه علت؟ وقتی که بی ایمانی شما تا این حد زیاده، بسیار خودخواه هستید، فقط به فکر خودتون هستید و منافع خودتون، بی ثمر نسبت به خداوند و ملکوتش، کاملا بی ثمر، کاملا بی فایده. در مورد ملکه سبا گفته شده که او راجع به سلیمان شنید و با کاروانی راه افتاد و به اورشلیم اومد و زمانی که سلیمان رو دید و کلامش رو شنید، ایمان آورد و نجات پیدا کرد. شما کلام خداوند رو میشنوید، شاید بارها انجیل نجات بخش رو شنیدید، و ذره تأثیر روی شما نمیگذاره. به خونتون میرید و همه چیز رو فراموش میکنید. اما به چه علت ثمری در زندگی شما دیده نمیشه؟ به چه علت خداوند باید به شما اجازه بده زندگی بمانید، اجازه بده زمین رو باطل سازید؟ دوست عزیز، این کلام من نیست، کلام خداونده. چرا زمین را نیز باطل سازد؟ با زندگی بیهودتون خداوند به راحتی میتونه زندگی شما را از شما بگیره. برای بسیار ساده است، بسیار ساده است. زندگی شما را عین اون درخت قطع کنه، خداوند میتونه بگه دیگه کافیه، فرصت کافی است، امشب روحت رو از تو خواهم گرفت. اون وقت آنچه اندوخته ای چه خواهد بود؟ شما نمیتونید خداوند رو تمسخر کنید. شما میدونید تیشه بر ریشه درخت گذارده شده و نمیتونید به این شکل ادامه بدید و روزی خواهد مرد، روزی شما از این جهان خواهید رفت. روزها یکی بعد از دیگری سپری میشه. 20 سال از عمرتون گذشت، 30 سال گذشت، به زودی به پایان عمرتون خواهد رسید. 90 سال، 100 سال، سرانجام لحظه نهایی خواهد رسید. مرگ در راه دوست عزیز از آن گریزی نیست، مثل سایه به دنبال شماست، به دنبال هر یک از ماست. فقط یک ثانیه، فقط یک تصادف، و شما باید آماده باشی دوست عزیز، باید آماده باشی. و در اون روز چه میتونی به خداوند بگی؟ خداوند میگه اون گناهکار رو قطع کن، من از اون مراقبت کردم و این کافیه. 30 سال بهش رسیدگی کردم، مثل یک پدری از اون مراقبت کردم، نون سر سفرش گذاشتم. و به خداوند چه میتونی بگی؟ ای کاش شما برید گوشه ای رو پیدا کنید و بگید خداوندا، من درخت بی ثمری بودم تمامی عمرم، وجدان من اکنون بیدار شده و فریاد میزنه و این حکم علیه من اعلام شده، آن را ببر. چرا زمین را نیز باطل سازد؟ تمام زندگی من بیهوده و بی‌ثمر بوده نسبت به توی خدای زنده. و شاید شما کارهای خوبی انجام دادید، کار به دیگران کمک کردید، شاید در ظاهر کارهای خوبی انجام دادید، شاید شوهر خوبی بوده، شاید همسر خوبی بوده، شاید فرد مفیدی بود برای جامعه، اما شما هرگز یک کاری رو برای جلال خداوند عیسی مسیح انجام ندادید. در زیر اون برگ‌های سبز هیچ ثمری نیست، هیچ، کاملاً بدون ثمر و بیبار نسبت به خداوند عیسی مسیح. و به چه علت پدر آسمانی اجازه بده شما یک ثانیه دیگه زنده بمانید؟ او میتونه به راحتی درخت دیگه ای رو بکاره، درختی که به او ثمر به بار بیاره، او رو جلال بده. بی ثمر بودن چیز اسفباریه، به ویژه برای ما که علی رغم شنیدن انجیل به اون ایمان نمیاریم و خود رو در معرض لعنت خداوند قرار میدیم. وقتی که به پسر یگانه مولودش ایمان نمیاریم، وقتی که انجیل رو نمیپذیریم، وقتی که توبه نمیکنیم، خود رو آماده میسازیم برای اون مجازات و لعنت ابدی که بر تمامی دشمنان مسیح فرود خواهد آمد. شما ممکنه فکر کنید که انتهای آیه 7 پایان داستانه، صاحب باغ میگه زمین را ببر، اما چیز شگفتی روی خواهد داد و این نکته آخر است که میخوایم بهش فکر کنید. باغبان چنین میگه: ای آقا، امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم. یک فرصت دیگه به اینش بده، اگر ثمر آورد نیک، وگر نه بعد از آن را ببر. میبینید شفاعت اون باغبان رو میبینید، که البته این شفاعت خداوند ما عیسی مسیح است. خداوند ما عیسی مسیحه که قدرت داره یهودیان رو نابود کنه، یهودیانی که در برابرش ایستادن، یهودیانی که اومدن و شکایت میکنن علیه اون برجی که بر روی اهالی سلام افتاد. خداوند ما عیسی مسیح قادره که دشمنانش، اون یهودیانو که به او ایمان ندارن، در همون لحظه نابود کنه. اما به اونا میگه من از پدر آسمانی میخوام تا شما فرصت دیگه ای داشته باشید. شما یهودیان دلتون رو سخت ساخته اید، اما فرصت دارید تا توبه کنید. و صبر و بردباری صاحب باغ و البته نمادی است از صبر بردباری پدر آسمانی. آیه 8 و 9 در جواب بی گفت: ای آقا، امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم، پس اگر ثمر آورد نیک، وگرنه بعد از آن را ببر. گویی خداوند در اینجا چنین میگه: صاحب باغ گویی موافقت میکنه که یک فرصت دیگه ای به این درخت انجیر داده بشه. کمی فرصت دیگه. خداوند واقعا از اون درخت انجیر مراقبت میکنه، از اینکه ثمر به بار نمیاره ناراحته و واقعا نمیخواد اون رو نابود کنه، مسیح میخواد انجیل رو بار دیگه به یهودیان برسونه. اونا فرصت داده بشه. این درخت انجیل مورد علاقش هست و دوست داره ثمری به بار بیاره. و صاحب باغ شکایتی نمی کنه وقتی که خواسته شد فرصت دیگه ای داده بشه. بله، اون حکم که داده شده حکم رو از میان بر نمی داره. بله، درخت باید بریده بشه اگر ثمر به بار نیاره. اما این فرصت به اون داده میشه تا این حکم به تعویق بیفته. کمی فرصت بیشتر به اون بدی، شاید توبه کنه. حکم به جای خود باقیه، اما بهش فرصتی داده شده. البته این یک مثال است دوست عزیز، این تصویری است که خداوند ما عیسی مسیح برای ما میکشه. یکی از مفسرین میگه اگر به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و شفاعت و کار او نبود، کل جهان نابود میگشت. من و شما نیست انسانی بر روی زمین باقی نمون، سالها قبل همه هلاک میشدیم. پس صاحب باغ وعده میده تا از همه فرصت ها استفاده بشه، تا دور این درخت کنده بشه، درختی که ثمر نمیاره بهش کود داده بشه، تا او رو تحریک کنه تا شاید ثمری به بار بیاره. البته کندن دور اون درخت بدین منظور که اون زمین سخت خرد بشه و بعد کود داده بشه، اون مواد غذایی داده بشه. و این کار شریعت هست. شریعت چی میکنه؟ دل سخت ما رو نرم میکنه و انجیلی که باعث میشه ما ثمر به بار بیاریم، انجیلی که دل ما رو میشکنه و انجیل هست که اون کود رو به ما میرسونه تا ثمر به بار بیاریم، تا توبه کنیم و ایمان بیاریم. پس کاری که خداوند انجام میده این است که خداوند میگه من هنوز نمیخوام تو نابود بشی، از مرگ تو خوشنود نیستم، هنوز میخوام به تو فرصت بدم. فرصت و میزان اون بر ما آشکار نیست، اما خداوند دور درخت زندگی ما رو میکنه، ما رو مجاب میسازه، گویی با اون بیل زمین دل ما رو شخ میزنه، به ما نشون میده که گناهکاریم، به ما نشون میده که شریعتش رو زیر پا گذاشتیم. و خداوند هنوز انجیل رو به شما میرسونه، به شما میگه که باید نزد مسیح بیاد، بگو ایمان بیارید، توبه کنید تا نجات یابید. این کود انجیل به زندگی ما میرسه تا شاید درخت زندگی ما ثمری به بار بیاره. انجیل بار دیگه نزد شما میاد، فرصت به شما داده میشه. خداوند میگه من از شما بار دیگه مراقبت میکنم، هنوز برای شما فرصت هست، هنوز درهای رحمت گشوده است، هنوز صبر و بردباری پدر آسمانی برای اون درخت بی ثمر باقی است، فرصت باقی است. و دوست عزیز، اکنون هر یک از ما باید اعتراف کنیم، با شرم سرمون رو پایین بیاندازیم و بگیم خداوندا فقط از روی رحمت توست که من نابود نگشتم. صبر و بردباری خدای زنده و حقیقی با شما بسیار شگفتی آوره، بسیار شگفتی آور. شما چند بار یک فرد رو میبخشید که بیاد و به شما فحش بده، به پدر و مادرت فحش بده و یا توی گوش شما سیلی بزنه؟ خداوند ما عیسی مسیح گفت 70 مرتبه ضرب در 7 مرتبه. آیا شما چونین با کسی بردباری میکنید؟ کسی که به شما بدی میکنه، به شما فحش میده، شما رو تهمت میگه، به شما بدی میرسونه، شما چند بار حاضرید تا او رو ببخشید و بهش فرصت بدید وقتی که دست دوستیشو به سوی شما دراز میکنه؟ و دوست عزیز، هر ثانیه که میگذره، هر لحظه که میگذره، این دقیقاً کاری که ما با آفریننده خود انجام میدیم، با خدای جلال. از ضربه ساعت میگه رحمت، رحمت. زمانی که سپرجن نجات یافت میگه خداوند دل من رو شوق زد با شریعت. وقتی که من توی خونه پدر بزرگ بودم، هر ضربه ساعت به من میگفت رحمت، 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 رحمت. و فرصت ها میگذره، ثانیه ها میگذره، عقربه ساعت به سرعت پیش میگذره و شما واقعا شایسته نیستی که یک ثانیه دیگه زنده بمونی و من نیست شایسته زنده موندن رو ندارم با گناهانمون. این فقط رحمت خدای تسلیسه که ما زنده ایم و نابود نگشته ایم. اگر ثمر آورد نیک، وگر نه بعد از آن را ببر. واژه یونانی واژه کاملی نیست، میگه اگر ثمر آورد و بعد گویی چند نقطه است. چرا بعد از اون جمله ای نیست؟ زیرا شما اون درخت انجیر هستی، من اون درخت انجیر هستم و زندگی ما در محضر خدای زنده وقتی که به اون نگاه میکنه، به زندگی ما نگاه میکنه، اون چند نقطه است. آیا ثمری دیده میشه یا نه؟ آیا شما ثمر توبه و ایمان نجات بخش رو به بار میارید؟ و یا اینکه همچنان به راهتون ادامه میدید؟ دور درخت زندگی شما رو خداوند کنده، مصیبت بر سرتون میاد، اتفاقهایی میفتید تا شاید جویای مسیح بشید، اما نه، به راهتون میرید و به سوی جهنم در حرکت هستید. دوست عزیز، این موضوع بسیار جدی است که ما انسان باشیم و به سوی یک ابدیتی در حرکت باشیم که در اون پایانی نیست. شما باید از نو زاده بشید، شما باید توبه کنید، شما باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. انتخاب دیگه نیست، انتخاب دیگه مرگ و جهنم. شما باید ثمر به بار بیارید، وگرنه بعد از اون، بعد از مرگ مجازات خواهد بود. بعد از آن را ببر. اگر ثمر به بار نیارید، خداوند شما را قطع میکنه، شما هلاک خواهید شد. خشم و غضب خدای زنده و حقیقی بر شما قرار خواهد گرفت. به جای افکنده خواهید شد که دندان ساییدن است و گریه و مصیبت بی پایان. زمانی رحمت او به آخر میرسه، صبر او به پایان میرسه و درخت قطع میشه. دوست عزیز، بگذارید سه سوال از شما بپرسم قبل از اینکه این موعظه رو به آخر برسونم. سوال اول اینه: هدف اصلی شما در زندگی چیه؟ به چه علت زنده اید؟ چه چیزی باعث میشه بیدار بشید و از زندگی از خونه بزنید بیرون؟ آیا برای خداوند عیسی مسیح زندگی میکنید یا برای خودتون و خواسته های دلتون؟ سوال دوم اینه: اگر شما فقط برای خودت زندگی میکنید، از اونجا که شما ثمری به بار نمیارید، علارغم تمام کارهایی که خداوند برای شما انجام داده، علارغم تمام محبت های پدر آسمانی، آیا این منطقی نیست که خداوند درخت زندگی شما رو قطع کنه و اون رو به تنور بیاندازه تا سوخته بشه؟ زیرا وقتی که شما ثمر به بار نمیارید، به خداوند میگه خداوند من به حال خودم رها کن، من با تو کاری ندارم، من تو رو دوست ندارم. و سوال سوم اینه: اگر خداوند شما رو و زندگی شما رو قطع کنه و اجازه بده تا برید، چه کسی شما رو برخواهد گرفت؟ اون درختی که قطع میشه به چه فایده‌ای خواهد رسید؟ درختی که قطع شده و خشکه، هیچ فایده‌ای نداره مگر اون رو به تنور بیاندازن و بسوزونن. اگر شما مسیر رو ترک کنید، چه کسی از شما مراقبت خواهد کرد؟ چه کسی به فکر روح و جان شما خواهد بود؟ چه کسی گناهان شما رو به دوش خواهد کشید؟ دوست عزیز، دعای من اینه که خداوند شما رو بیدار سازه و شما ببینید که شما بزرگترین دشمن خودت هستی. شما داری خودت رو نابود میکنی با بی ایمانیت، با زندگی بی خدایی که انجام میدی، و هر عذر و بهونه‌ای که بیارید از ذهنت، هر عذر و بهونه‌ای که به چه علت ایمان نمیاری به خداوند عیسی مسیح، این بخشی از دشمنی شماست با خدای زنده. مشکل اصلی اینه که شما از خداوند نفرت دارید و از همسایه خودت و میخواد خدای خودت باشی و میخواد برای خودت زندگی کنی و خداوند عیسی مسیح رو نمیخوای به عنوان پادشاه زندگی. اما وقتی که این رو درک کنی و فریاد برآوری و بگی خداوند من یکی ریاکارم، من دشمن تو هم، اما بر من رحم کن، به معنی اینکه تو دریابی که صبر و بردباری خداوند با شما چه بوده و تا این لحظه شما رو نگاه داشته و برای رحمت فریاد برآوری و نزد خداوند عیسی مسیح بیای و بگی خداوند بر من رحم کن به خاطر پسر یگان مولودت، خداوند به خاطر مسیح من رو بپذیر، من توبه میکنم، تنها امید من مسیح هست و من امیدی ندارم، به معنی اینکه شما بیای، خداوند شما رو میپذیره. زیرا رحمت هرگز یک گناهکار رو از خود دور نمیرانه. می‌بینید مشکل اصلی کسی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نمیاره اینه که اونا به چیزی چسبیدن خارج از رحمت، خارج از مسیح. و تا جایی که شما به چیزی بچسبید جدای از مسیح، تا جایی که تصور کنید چیزی نیکی در شما هست و چیزی هست که شما نزد خداوند خوشنود می‌سازه، شما از خداوند دور خواهید بود و بی ثمر خواهید بود. هیچ ثمری در شما نیست جدای از مسیح. جدا از مسیح هیچ کاری نتوانید کرد. جدا از مسیح امیدی نیست. ما یک روزی بی ثمر بودن ما را محکوم خواهد ساخت و پایان از راه خواهد رسید. اما اکنون تیشه بر ریشه درخت گذارده شده، یک ضربه دیگه و اون درخت قطع خواهد شد و اون رو
به تنور خواهند افکند، جایی که آتش سوزان هست و به هم ساییدن دندان تا به ابد. یک روز تمامی درختان خواهند دانست که خداوند درختان رو قطع خواهد کرد و درختانی که بی ثمر خواهند بود، کسانی که برای مسیح ثمری به بار نمیارن، تا به ابد به هلاکت خواهند رسید در برابر تخت عظمت خدای زنده. و این شکلی که این پایان این مثل با آخر میرسه. دو انتخاب برای اون ثمر، برای اون درختی که ثمر به بار نمیاره. تو زندگی شما چگونه است؟ آیا درختیه که زمین رو باطل میسازه و یا درختیه که ثمر به بار میاره برای جلال خداوند ما عیسی مسیح؟ اکنون تیشه بر ریشه درخت گذارده شده و دوست عزیز، اون درخت من و شما هستیم. در نتیجه هر درختی که ثمر به بار نیاره قطع خواهد شد و در آتش افکنده خواهد شد. نزد مسیح بیایید دوست عزیز، قبل از اینکه بسیار دیر شده باشه.